اول قصه ما 61 سال پیش 14 ساله بود. 16 آذر 61 سال پیش که خون پاک قنچی، بزرگنیا و شریعت رضوی در دانشکده فنی دانشگاه تهران بر زمین ریخته شد، اما هدر نرفت. قلب جریان دانشجویی را تپنده کرد. استاد ما از همان زمان می‌دانست که دانشجو آرمان‌خواه است، تعلقات چندانی ندارد، احساس تکلیف می‌کند، پر انرژی است و در مقابل ظلم اهل سکوت نیست. می‌دانست دانشجو کنجکاو یافتن حقیقت است و این ذهن پرسشگر حرمت دارد، درست مانند همان خونهایی که در راه حقیقت ریخته شد. او خود مبدع کرسی‌های آزاداندیشی شد و هنوز انقلاب اسلامی پیروز نشده بود. مسجد کرامت مشهد پر شد از جنب و جوش فکری جوانان و دانشجویانی که اصول اعتقادی خود را در محضر استاد محکم می‌کردند تا بازوی پرقدرتی برای نهضت خمینی کبیر باشند.
به مجرد ورود به مشهد که سال 43 بود، جوان‌ها و روشن فکرها و یه عده از افرادی که خب دورا دور با ما یه آشنایی داشتند و اینها شنفتن من آمدم مشهد و بناس بمونم، آمدن دور بر ما و از من خواستن که من براشون جلسات درس و این چیزا درست کنم. ما هم شروع کردیم. از سال 43 چندین اقدام من کردم. یه اقدام شروع یک درس قرآن بود که درس تفسیر بود برای یادی از مردم که جوانها و دانشجوها و محصلین و اینا می آمدن. بعد درس هایی در حوزه شروع کردم، درس های فقه و اصول برای طلاب که اگرچه که درس فقه و اصول بود، واقعا هم فقه و اصول بود، اما در لابلای مباحث فقهی و اصولی مباحث سیاسی اینها رو مطرح می‌کردیم و شاگردای من، اون کسانی که اون روز اون درسای من می‌اومدن، بعدها همه‌شون جزو کسانی بودن که در میدان‌های سیاست و مبارزه و کارهای انقلابی جزو افراد برجسته و نام‌آور بودن، الان هم هستن.
استاد 40 ساله شد.
ولی که از درسه گذشته تشریح کردم، دیدم به دانشگاهی چقدر حساس و وظایف دانشگاهی چقدر مهم بوده و وظیفه افشاگری و وظیفه تبیین و توجیه و وظیفه روشنگری و عمق دادن فکری به این جنبش جزو بالاترین وظایف دانشگاهی.
به تجربه دریافته بود ارتباط رو در رو و بی تکلف با جوان، این منبع مثبت انرژی، درمان چه دردهایی.
سعی کنید که در جامعه اون وضعی رو که میخواهند به وجود بیارند، وضع تشنج، اختلاف، اینکه هیچ دو نفری با هم دل صاف و پاک نداشته باشند، همه با هم بد باشند، همه نسبت به هم سوء ظن داشته باشند، همه حرف هم رو باور نکنند، سعی کنید تغییر این جامعه.
انقلاب تازه جان گرفت. بنای نظام اسلامی تازه قامت راست کرده بود که استاد کرسی آزاداندیشی خود را در مادر دانشگاه‌های کشور بنیان نهاد و دانشگاه تهران شد مرکز جلسات منظم پرسش و پاسخ، جلساتی که بعد از 35 سال هنوز شیرینیش در کام استاد و شاگردان مانده است.
با دانشگاه و دانشجو و دانشگاهی ارتباط طولانی داشتم از قدیم، اون سالهای اول و دوم. من هر هفته یک بار دانشگاه تهران می آمدم و با دانشجوها دیدار داشتم دیگه در مسجد دانشگاه. شاید به نظرم مستمرن بیش از یک سال طول کشید. می اومدیم دانشگاه تهران، اونجا در مسجد با دانشجوها صحبت میکردیم، پاسخ سوالات میدادم. من می اومدم دانشگاه تهران، احساس میکردم که به یک محیط خودمانی وارد شدم.
استاد عقیده دارد فکر دانشجو پویاست، نقد دانشجو گویاست و این جریان میتواند مقابل انحراف بایستد و گفتمان انقلاب را جاودانه کند.
جزء کارهای شماست، بکنید این کارها رو، کمک کنید به تشکیلات عمومی کشور.
جلسات درس استاد صبور و مهربان 35 سال است که بدون وقفه ادامه دارد. کلاس هایی که شاگردان آن هیچ منعی برای بیان نظراتشان ندارند.
صحبت در محضر شما خیلی سخته، از اون چیزی که ما فکر کردیم سخت‌تره.
جلسه کاملا دو طرفه است.
باز هم ما، باز هم شما.
گاهی انتقاد می‌کنند، گاهی پیشنهاد می‌دهند، گاهی استاد آنها را نقد می‌کند.
بنده گفتم کرسی آزاد فکری رو در دانشگاه‌ها به وجود بیارید. خب شما جوونا چرا به وجود نیاوردید؟ اون کرسی‌های آزاداندیشی که من 100 بار با کم و زیادش تاکید کردم را بندازید.
گاهی آنها به نقد استاد نیستند.
جناب عالی، بارها در صحبت‌هایتان به لزوم استفاده از نیروهای جوان تاکید داشته اید. سوال بنده اینه، آیا حضرت عالی خودتون در انتصاباتی که انجام میدید در نهادهایی که تحت امرتون هستن چقدر از این پیشنهاد خودتون به نوعی استفاده میکنید؟
انشالله موفق و معید باشید. خدا انشالله حفظتون.
استاد مصر به تشکیل این جلسات است. سالی دو سه بار، یک بار هم درسش را تعطیل نکرده، حتی در سفر و در زمان کسالت جسم.
چند روز من دچار سرماخوردگی هستم و نخواستم که این قراری رو که گذاشتیم امروز با شما قرار رو تأخیر بندازم. این بود که با همین حال آمدم. بالاخره محدودیتی ایجاد میکنه در صحبت من با شما.
سلام بر شما، سلام بر شما ای پدر و حضور شما دانشجویان و جمعیت دانشگاهی استان کردستان.
استاد عقیده دارد منشأ عدالت خواهی و نوآوری در حرکت علمی دانشگاه است. استاد اما از مسئولان گلایه دارد که چرا از نشستن با دانشجویان و گفتن و شنیدن با آنها تفره می روند.
مسئولین بیان توی مجموعه های دانشجویی. من همینجا درخواست می کنم از مسئولین دیدارهای دانشجویشون رو زیاد بکنن. خود من در برخورد با بعضی از مسئولین بعضی از همین سوالای شما رو احیانا یا سوالاتی از این قبیل رو دارم از مسئولین. خب یه جوابی میدن انسان احیانا قانع میشه. ممکنه اینم باشه، ممکنه هم از قانع کننده جوابی نداشته باشن. به هر حال طرح سوال خوبه.
البته باید گفت نشستم پای حرفهای بی‌آلایش و رک دانشجو ظرفیت میخواهد.
آمدن به من دو چند سال پیش، 5-6 سال پیش گفتن تو فلان دانشگاه تو اون چیز تخته نمیدونم چیزی اعلانات مثلا انتقاد علیه رهبری صریح، توقع داشتن من یه عکس العمل منفی نشون بدم. من گفتم نه، بسیار هم خوبه.
در این 35 سال پای درس و صحبت‌های استاد و دانشجویان اگر نشسته باشی شاید سراسر قصه شوی که چرا بخشی از نصایح استاد عملی نشد، که اگر میشد چه میشد.
شما کرسی آزاد فکری سیاسی را، کرسی آزاد فکری معرفتی را تو همین دانشگاه تهران، تو همین دانشگاه شریف، تو همین دانشگاه امیرکبیر به وجود بیارید. چند نفر دانشجو برن اونجا حرفشون رو بزنن، حرف همدیگه رو نقد کنن، با همدیگه مجادله کنن، حق اونجا خودش رو نمایان خواهد کرد.
از کلاس درس استاد و دانشجو چه نکته ها می شود یافت؟ کلاسی که اگر چشم و گوشت را باز کنی چراغ راه است.
به حدود سنی ما که رسیدید اون وقت گرفتاری رو میفهمید، میبینید که چقدر این زلالی دل در دوره جوانی قیمت داره که دیگه قابل برگشتم نیست. این سرمایه امروز در اختیار شماست. من حرفم اینه، این دل پاک و زلال رو هر چی میتونید با ذات مقدس باری تعالی پیوند بدید و نزدیک کنید. راهش هم از گناهان پرهیز کردن دیگه، این قدم مهمترینش اینه. بعد از ترک گناه در اعمال واجبات از همه واجبات مهمتر نمازه.
موضوع درس استاد ما فیزیک و شیمی نیست، عصاره از دینداری و تاریخ و سیاست و اخلاق و فرهنگ و تمدن یک ملت است.
موضوع همان علوم انسانی به معنای واقعی کلمه است، علومی که قرار است انسان در تراز انقلاب اسلامی را بسازد. درس زندگی، درس انقلابی بودن و انقلابی ماندن.
من یک مثال از تاریخ بزنم. در جنگ صفین لشکر معاویه نزدیک به شکست خوردن شد. حیله‌ای که اندیشیدند برای نجات خودشون این بود که قرآن‌ها رو بر روی نیزه‌ها بکنن و بیارن وسط میدان با این پیام، با این معنا که قرآن بین ما و شما حکم.
این یک واحد انقلاب برای شاگردان با تفکرهای متفاوت آنقدر شیرین است که همه عاشق نمره عالی اند. همان یک واحد درسی که برای استاد و دانشجو ضریب آن 4 است و کلاس‌های آن به حسینیه امام خمینی نقل مکان کرده
و حالا دیگر باید هر سال در همین حسینیه و با همین استاد پاس شود. راستی درس پاسخگویی هم یکی از مهمترین درس‌هایی است که استاد می‌دهد.
حرفتون رو مطرح بکنید، استدلالتون رو مطرح بکنید، پاسخ قانع کننده‌ای بخواهید، مسئولین هم باید پاسخ.
در کلاس استاد مهربان و صبور همه تیپ دانشجویی هست. در کلاس استاد جدیت هست، شوخی و خنده هست.
ازدواج نکردی؟
من تو خیابانم گاهی میرم و نگاه میکنم، مخصوصا ببینم وضع مردها رو، وضع زنها رو ببینم چجور. البته نگاه حلال، نه نگاه
عشق و لبخند هست، امید و انرژی هم هست. چه هدیه هایی که با هم رد و بدل نمی کنند.
یک انگشتری ناقابل رو خدمت حضرت آقا به عنوان هدیه اینجام تقدیم کنم.
دستتون درد نکنه، خیلی خیلی ممنون. بله سلام آقا جون، یه انگشتر میگم بهتون بدم. مال خودمه، یه انگشتر به آقا.
این روزها دشمن سخت با نمک شده است. از کلکسیون اسب‌هایتان میگوید، همین هایی که پشت حسینی پارک شدند. دشمن را بخند آقا جان، دشمن برای ما نسل میوه های انقلاب زنگ تفریح است.
چرا نسبت به معضلات متعددی که در جامعه از البته معضلات با ذ نوشتن که غلط.
دانشجویانی که آزادانه و بی تکلف هر چه دل تنگشان میخواهد میگویند.
یک حرف صوفیانه بگویم اجازت است؟
بنده عرضی دارم،
سری نظراتی دارم به عنوان پیشنهاد و یا انتقاد بخواستم مطرح.
امروز این ماییم و کوله باری از حرف که در طول سال انباشته شده.
صحبت در محضر شما خیلی سخته، از اون چیزی که ما فکر کردیم سخت‌تره.
فرهنگ کار گروهی ضعیف است، مدیریت تولید ضعیف است، رقابت نام‌ها بسیار مخرب،
ساختار بهره‌مندی دانشگاه‌ها ساختار خیلی صحیح نیست،
چنانچه تنگ نظری‌ها از فضای دانشگاه کنار رود.
دانشگاه‌های کشور هیچ گونه سیاست‌گذاری علمی مشخصی ندارند.
انتقال صحیح مسئولیت از نسل اول انقلاب به نسل‌های بعدی برای جوانانی از نسل ما آرزوی دست نیافتنی به نظر می‌رسد. بدین ترتیب به ذهن می‌رسد باید جوانان برای گرفتن مسئولیت از دست نسل اولی‌ها خود دست به کار شوند.
استاد با مجال دادن به این دلتنگی‌ها به آنها که قرار است آینده سازان ایران بزرگ و عزیز باشند درس سعه صدر و تحمل می‌دهد.
خیال نکنید من از شنیدن اینجور حرفا ناراحت میشم، نه، من از اینکه این حرفا زده نشه ناراحت میشم.
خلاصه لازم نیست حتما نظرت با نظر استاد یکی باشد.
یکی از آقایون این جلو اون اول بلند شدن، شما بودی؟ ها؟ چی میخواستید بگید؟ اون بخشی که در خور ستایش و تقدیر است، روحیه پرنشاط و مطالبه گر، این مهمه. انشاءالله این روحیه در شماها باقی بمانه تا اون وقتی که خود شماها مسئول امور خواهید شد، چون بالاخره در آینده مسئولین امور همین شما هستید دیگه، مدیران کشور. انشالله همین روحیه نگاه منتقدانه و مطالبه‌گرانه و همراه با احساس تکلیف و وظیفه، همین انشالله در شما باقی بمونه که اگر این شد کشور نجات پیدا خواهد کرد.
در این کلاس استاد و دانشجو از هر دری با هم بحث می کنند. دانشجو نقاد است، مطالبه‌گر است، اما استاد آرام می شنود و تأمل می کند.
اینجور نیستش که همه مواضعی که آحاد مردم از جمله دانشجویان که جزء قشرهای پیشرو هستند اتخاذ می کنند بایستی الگو گرفته و برگردان نظراتی باشه که رهبری ابراز میکنه، نه اینکه کارها رو قفل خواهد کرد.
دانشجو با استاد در سیاست بحث میکند، ریز و درشت مسئولین را در محضر استاد محاکمه میکند.
بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی،
به قضایی با تراز انقلاب اسلامی فرسنگ ها فاصله دارد.
ستاد اجرایی فرمان امام رحمت الله،
تحرکات دیپلماتیک دولت امید نقد جدی دیگری را برمی انگیزد.
درب اتاق مسئولین حاضر و سابق و اسبق،
رانت های دولتی برای افراد خاص،
سران قوا به جای آنکه اختلاف دیدگاه و احیانا سیاست های خود را در تریبون های رسمی و در بطن جامعه مطرح کنند.
مجلسی نمیخواهیم که یک ساعته وقف دانشگاه آزاد را با بیش از 250 هزار میلیارد تومان سرمایه عمومی به تصویب برساند، اما طرح نظارت بر خود را 6 سال در راهرو معطل نگه دارد.
اقتصاد را به چالش میکشد.
نظام بانکی کشور یکی از اصلی ترین چالش های حال حاضر اقتصاد ایران.
فرهنگ را نقد میکند.
فرهنگ همان نقطه‌ای که ما را نگران میسازد.
کدام کالا و محصول فرهنگی در راستای ترویج فرهنگ عدالت خواهی ساخته شده است؟
معاونت هنری وزارت ارشاد باید پاسخگو باشد.
چرا وضعیت برنامه های صدا و سیما این گونه است و نه تنها فاصله بسیاری با رسانه تراز انقلاب اسلامی دارد، بلکه بعضن برنامه های آن اثرات مخرب و زیانباری بر مخاطبین دارند.
گذری به دین و اخلاق میزند.
مگر نه اینکه حکومت دینی برای اداره جامعه توسط دین به نرم افزار دینی نیازمند است؟ و مگر غیر از این است که مهمترین منبع نرم افزار ساز برای انقلاب اسلامی حوزه علمیه است؟
و انبوهی از راه حل هایی را که به نظر خودش حل المسائل مشکلات پیچیده است در سه شماره نسخه می کند.
اول بگم پیش از اینکه وارد بحث شم، به طور خاص این موضوعات رو واقعا در تعیین سرنوشت مردم و حکومت و نوع رابطه مردم و حکومت خیلی مؤثر میدونم و به این خاطر که اینها رو انتخاب کردم.
و خلاصه میگویند و میشنوند تا شاید مدیری، مسئولی، وزیری یا وکیلی با این حرف ها به خود آید.
پنجمین سوالم این است که با مسئولین رد بالای دنیا زده چگونه باید برخورد کنیم؟ کی؟ شما یا من؟ یا دستگاه قضایی؟ شما یه جور باید برخورد کنید، بنده یه جور دیگه باید برخورد کنم، دستگاه قضایی هم یه جور دیگه باید برخورد کنه. شماها به نظر من تا اونجایی که میتونید نصیحت کنید. النصیحت و لعیمت المسلمین. شما هر کسی رو که احساس میکنید دنیا زده است به هر طریقی میتونید شخص او رو نصیحت کنید و بدانید که نصیحت به هر حال مؤثره.
استاد با حوصله گوش میدهد. شاگردان متنوع و پرشمار میپرسند.
سوالات از نظر من همه سوالات فرزندان از پدرشون. تلقی من از سوالات اینه. تعداد نزدیک به 300 تا هم سواله. خیلی هم گسترده است. از مسائل کشور، مسائل دانشگاه، مسائل سیاسی، مسائل اقتصادی، همه چیز این سوالات هست.
شاگردان اصرار دارند که تکلیف بعضی از سوالها در همین جلسه روشن شود.
یکی از دوستان نوشته بودن که چرا باید بعضی ها مسئولیت آهنی داشته باشن و بعضی ها نه. از نظر من هیچ کس مسئولیت آهنی نداره. همه در مقابل قانون، در مقابل مسئولیت های خودشون پاسخگو هستن و باید جواب بدن. اشکال کردید بر صدا و سیما، اشکالتون وارده. اشکال کردید بر علنی کردن اختلافات مسئولان، اشکالتون وارده. اینم شما خیال نکنید که حالا بنده چون رئیس صدا و سیما رو انتخاب میکنم همه برنامه های صدا و سیما رو میارن دونه دونه بنده نگاه کنم امضا کنم. نه خیر، از خیلی از برنامه‌های صدا و سیما بنده راضی هم نیستم. یک اشکالی شد که چرا کالای فرهنگی مناسب با عدالت تولید نمیشه. این اشکال ما هم هست، کاملا درست. یکی از برادران راجع به این که برخی از دستگاه‌هایی که مرتبط با رهبری هستند از فعالیت شفاف از بازرسی امتناع میکنن تذکر دادن، که من البته چنین گمانی ندارم. اگر چنانچه اینجور باشه، بله، نبایستی از بیان شفاف در مسائلی که تبیین شدنیست و باید تبیین بشه نباید اجتناب کنن، از بازرسی هم نباید. فکرم نمی کنم من دستگاه‌های گوناگونی که مثلا اون عرض کنم که بنیاد مستضعفان یا از قبیل اینها، فکر نمی کنم از بازرسی اینا مستثنا باشن. یعنی من تا حالا چنین تصوری ندارم. به هر حال اگر اینجور باشه این اشکال وارده.
گاهی هم برخی سوال‌ها در آن جلسه بی پاسخ می‌ماند، اما این به معنی بی تفاوتی استاد به گره‌های ذهن شاگردانش نیست.
در یک کلام، از شما درخواست داریم معنای اعتدال و نسبت آن با انقلابیگری را تشریح فرمایید.
گویا قرار است پاسخ سوال در مجال دیگری داده شود. استاد تلاش دارد سوالی بی پاسخ نماند.
اعتدال شعار بسیار خوبی است، ما هم تأیید میکنیم اعتدال را. افراط محکوم است، بد است. مراقب باشید جریانهای مؤمن را با شعار اعتدال کنار نزنن. اعتدال اسلام دیگه. معنای اعتدال این نیست که از کارهای احساس وظیفه‌ای که فرد مؤمن، جریان مؤمن، مجموعه مؤمن انجام میده ما جلوگیری کنیم.
دغدغه استاد دغدغه دانشجوست، مخصوصا دانشجویانی که نمیگذارند حرف بزنند.
آقا نذارید
باشید. نه نمیشه. اون آقایی که پاشده بودن ایستاده بودن و نشوندنشون به زور، دوباره پاشن بایستن. شما بله، بیایید اینجا. بله،
دغدغه استاد برطرف کردن سوالات پرشمار جوانان پرشور و پاسخ به ذهن جستجوگر جوان ایرانی است.
باید سوال بکنید، ایرادی نداره که سوال بکنید، به شرط اینکه همونطور که خود این برادر هم گفت قضاوت نکنید، اما سوال بکنید. بنده توی جلسات گاهی دانشجویی دانشگاهی که اینجا هستن، گاهی که ببینم حالا بعضیا رو ملاحظه، رو احترام، روی هرچه، بعضی از این حرفا رو که خیال میکنن من خوشم نمیاد نمیزنن، از نگفتنش ناراحت میشن، از گفتنش مطلقا ناراحت نمیشن. ای کاش مجال بود تا گفته میشد، تا اون وقت انسان میتونست اون برگه های بر روی هم گذاشته یک کتاب حرف رو یک برگ باز کنه تا خیلی از حقایق روشن بشه. آینده البته این کارها خواهد شد.
اگر جای دیگری مشابه این جلسه را پیدا کردی، بیا بگو. جلسه‌ای که جوانش رو در روی عالی‌ترین مقام کشور بنشیند، درها و دیوارها و تکلف‌ها را کنار بزند و بی‌واهمه و بدون دغدغه شبهات و سوالات و نظرات خود را بگوید و پاسخ‌های صمیمانه و صادقانه بشنود.
نمی‌دونم، به من میگن وقتم تموم شده، اگر اجازه بدین ادامه بدم.
من موافقم شما ادامه بدید. بله،
سعی می‌کنم.
از اول تموم شده.
معذرت می‌خوام. بله، ممنونم.
ادامه
ممنونم از شما وجهم، خیلی ممنون.
مسئله ای که این روزها زیاد مطرح می شود ولی عملا مخاطبین واقعی کمتر توجهی به قضیه دارند، فرار مغزهاست. مردم می بینند و هیچ فردی جرأت صحبت ندارد، چرا که روانه زندان می شود. چه جای این صحبت است؟ خوب شده که امضا نکرده این آقا. امیدوارم جواب سوال من را بدهید، اگر جوابی داشته باشید. چرا مسئولین دانشگاه به فکر تعمیر و بازسازی به خدمت به دانشجویان نبودن، به محض شنیدن خبر آمدن شما به فکر خدمت به دانشجویان بودن؟ از این برادر یا خواهرمون که اینو نوشتن ما تشکر باید بکنیم، چون میبینم همه تقریبا همین مطلب در ذهنشون بوده. اینو شما بدانید، بنده هر جایی که بناس برای بازدید برم گفتم به دوستانمون، همکارانمون بگم برای خاطر رفتن من هیچ کار نکنید.
استاد آرزویش نگاه صحیح به جوان است، به توانمندی جوان، به شادابی و انرژی جوان، در یک کلام باور کردن جوان.
من جای پدر بزرگ شما هستم. من نگاهم به آینده خوشبینانه است، نه از روی توهم، از روی بصیرت. شما جوانید، مرکز خوشبینی، مواظب باشید نگاهتون با آینده نگاه بدبینانه نباشه.
پدر بزرگ به فرزندانش امید بسته و از همه بیشتر به آنها باور دارد. استاد برای عزت اسلام و ایران اسلامی دل به همت و انگیزه و نشاط جوانی همین جوانانش خوش دارد.
اونچه که من در مورد جوانها، چه جوان دانشجو، البته به خصوص جوان دانشجو و چه غیر دانشجویان، بارها بر زبان آوردم، تعارف زبانی نیست. اعتقادم اینه و معتقدم که جوانها میتوانن گره گشایی کنن.
استاد برای سربلندی و آینده عزیزانش چه آرزوها که ندارد.
شما هستید که باید این کشور رو اداره کنید، باید در سطوح مختلف این اقتدار ملی را، این عزت ملی را با استفاده از دستاوردهایی که تا کنون وجود داشته این رو تمام کنید، کامل کنید، به کمال برسونید. این وظیفه ایست که دیگه در تاریخ متوجه به شماست و انشالله به همه آرمانها و آرزوهایی که این انقلاب و اسلام ترسیم کرده است شما خواهید رسید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.